دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:48 بامداد 10 ژانویه 2023 هست و افتخار این رو دارم که در استودیوی رادیو پیام میزبانی بکنم جناب آقای عبدالله اسدی رو، مثل همه سه شنبه هایی که در خدمت ایشون هستیم. جناب آقای اسدی خیلی خوش آمدید.
من هم به شما سلام عرض می کنم. حمید جان خستم نباشی،
سلامت باشین.
صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه.
صبح شنوندگان عزیزم بخیر.
بسیار هم عالی. تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 باز هست و در اختیار شما برای اینکه تماس بگیرید و در برنامه مشارکت داشته باشید. همینطور شماره موبایل 07-220-22-620 هم اگر مایل بودید میتونید با استودیو تماس بگیرید و خلاصه در بحثی که امروز میخوایم راه بندازیم با آقای اسدی شرکت بفرمایید. آقای اسدی، روز شنبه صبح از خواب بیدار شدیم، به ناگاه مواجه شدیم با یک خبر تکان دهنده عجیب دوباره، و علارغم اینکه از این حکومت ننگین جمهوری اسلامی هیچ کاری بعید نیست، یعنی آدم نمیتونه بگه شوک شدم، چون بارها و بارها از این کارا کرده، و ولی در واقع از این خبر بسیار منقلب شدیم، خشمگین شدیم، و در واقع یک باره یک سکوت چند دقیقه ای منو گرفت وقتی که خانمم به من گفتش که این دوتا جوان رو اعدامش کردن، و خلاصه خیلی حالمون بد شد همین سر صبحش. این در پی فراخانی بود که حامد اسماعیلیون به مناسبت سومین سالگرد قربانیان حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی صادر کرده بود، که در بسیاری از شهرهای ایران هم در واقع قرار بود که تجمعاتی صورت بگیره. تحلیل شما از این اعدام ها چیست؟
ببین، همینطور که شما هم گفتی واقعا غافل گیر کننده بود، هرچند که خب بالاخره جمهوری اسلامی
ذاتش همینه،
همینه هیچی. برحال الان من دیدم که سازمان حقوق بشر ایران چیزی که منتشر کرده، نزدیک به 200 نفر در لیست اعدام قرار دارن، یعنی برحال حدود 50 نفرشون رو خطر اعدام به طور فوری تهدیدشون میکنه. ولی اینکه چرا جمهوری اسلامی این کارو میکنه، این نشانه قدر قدرتی هیچ دولتی نمیتونه باشه، نشانه قدر قدرتی هیچ رژیمی نمیتونه باشه، این نشانه ضعف و زبونی و ناتوانی این رژیم در برابر خواست واقعی مردم، در برابر حق زندگی مردم، در برابر حق خواهی مردم، در رابطه با مطالبه مردم، خواست مردم، آرزوهای مردم، اون چیزی که مردم میخوان، به هر حال این ناتوانی این رژیم رو در مقابل همه اون چیزی که مردم میخوان نشون میده. این عین بزدلی این رژیم رو نشون میده. یعنی هیچ رژیمی که مثلا قدرت دستشه، ارتش داره، سپاه داره، نیروی انتظامی داره، وزارت اطلاعات داره، این همه نیرو امکانات داره، اگه ضعف، اگه ترس، اگه وحشت از اون مردم نداشته باشه، ناجوان مردانه دست به اعدام دوتا جوان، چهارتا جوان نمیزنه. هیچ وقت تو این مرحله این کارو نمیکنه. معمولا رژیمی که بخواد مردم رو راضی نگاه داره سعی میکنه که رفرم بده، سعی میکنه که مثلا زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه، سعی میکنه مسئله حجاب رو حل بکنه، سعی میکنه اقتصاد مردم رو مثلا مملکت رو شکوفا بکنه، سعی میکنه کار دیگه. این برعکسشه، یعنی هرچی مردم ناراضیان اون برعکسش رو انجام میده. هرچی مردم میگن اعدام نکنی اون بیشتر اعدام میکنه، هرچی مردم میگه سرکوب نکنی اون بیشتر سرکوب میکنه، هرچی مردم میگن شلیک نکن به تظاهرات کننده، شلیک نکن به معترض، اون بیشتر شلیک میکنه. این یعنی ضعف، این یعنی ناتوانی، یعنی این رژیم از کوچکترین خواست مردم ناتوانه، یعنی هیچ خواستی رو نمیتونه جواب بده. فقط اسلحه‌ای که داره این که در مقابل مردم ایستادگی بکنه به هر شکلی، یعنی این اگر رژیم اشغالگره، یعنی این یک اینگر روسیه اومده مثلا اوکراین رو تصرف کرده که به هیچی رحم نمیکنه. این رژیم هم اینجوری شده راستش، یعنی این حالت رو پیدا کرده.
اجازه بدید چنونده ای روی خط ارتباط دارم. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
فقط یه دقیقه
جانم بفرمایید. خواهش می‌کنم، صدای شما روی خط هست.
سلام آقای اسدی، خیلی ممنون.
سلام عزیزم.
از برنامه‌های خوبتون
خیلی ممنون.
من فقط می‌خواستم بگم ما نباید سطح انتظارات خودمون رو از انقلاب کنید یا اینکه نکنید، یعنی اونقدر باید خودمون رو نیاریم پایین. اصلا به یه دونه یه لشکر 100 هزار نفری شیشه نوشابه به دست تو تهران احتیاج هستش که به طرف بیت رهبری، یعنی همون چلاغلی بره. نه تنها سید علی، نه تنها سید علی که یه دستش هم چلاغه، میبخشین، نه تنها سید علی علاقه یه دستش هم چلاغه پا به فرار میذاره، بلکه مرغ و خروس های طویلی مجلس هم پا به فرار میذارن. حالا ما هی بخواهیم من اسمس و ایمیل و کامنت به این خارجی ها بزنیم، اونا نمیان که تو خیابونا به من کمک کنه، که تو خیابونای ایران، تهران، اصفهان، شیراز یا هر جایی باشه. بهتر است که ما اون اسمسا رو به فامیلای خودمون بزنیم تو ایران، اونا رو ترغیب کنیم که بیان تو خیابون. یعنی اصل کاری تو تهرانه. ممنون، مرسی از زحمات شما، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. من یه کامنتی دوست دارم بدم. اول اینکه خط ها باز هست و دوستان شنونده میتونن شرکت بکنن. نکته ای هم با گفته های این دوست عزیزمون ندارم، سید علی علاقه، نمیدونم دست چلاقه، نمیدونم، همه اینا هم واقعیه، اصلا هم بحثی درش نیست و نشان از خالی کردن حرص داره. ولی فکر میکنم شخصا که منی که اینجا نشستم پشت تیبونی دارم حرف میزنم با مردم، نمیتونم برای کسی نسخه بپیچم که چه بکن و چه نکن. اصلا این اجازه رو به خودم نمیدم که به مردم داخل ایران که جلوی گلوله ایستادند بهشون بگم که آقا مثلا 100,000 نفر 50,000 نفر پاشیم برین توی خیابون. شاید در ذهن خودم همچین تصوری رو داشته باشم که نیاز هست به این که در واقع در همه شهرهای ایران تظاهرات‌های بزرگی صورت بگیره، جمعیت بیشماری بیاد از خونه‌هاش بیرون و کار رو یک سره بکنه. این ولی تو ذهن خودمه، ولی نمیتونم به کسی توصیه بکنم چه بکن و چه نکن. فقط به عنوان یه کامنت عرض کردم که در واقع حالا بحثمون هم عوض نشه.
ببین، خب به نظر من مشکلی نیست اگر چنین اتفاقی هم بیفته. ببین مردم ایران با رژیمی که سر کار هر سر جنگ داره، یعنی الان بخوای نخوای سر جنگ داریم، یعنی جنگ، تو جنگ هر اتفاقی میتونه بیفته، هر اتفاقی میتونه بیفته. بالاخره مردم اسلحه نکشیدن که کشته شدن، به دست خالی رفتن تو خیابون، خواسته های روزمره شون رو فریاد زدن، ولی جوابشون گلوله. جوابشون شلیک بود، دستگیری بود، باتون به سرشون بود، کشتن، داغون کردن، شکنجه کردن، مرعوب کردن، دستگیر کردن، هر کاری که یک رژیم اشغالگر میتونه در حق به یک رژیم دولت دیگه کشور دیگه میتونه بکنه، اینا کردن به مردم ایران. واقعا میخوام بگم به این اعتبار ما الان سر جنگ با جمهوری اسلامی داریم. میدونم که این اعدامایی که تو این دوره انجام میده از کسایی هست که در جبهه اصلی جنگ با این رژیم هستن. منتها تنها تفاوتی که با اون جنگ دو کشور داره، مردم هیچ اسلحه‌ای در دست ندارن، دستشون خالی هست، ولی رژیم تا دندون مسلحه و بالاخره نیرو امکاناتی داره در مقابل اینا سینه سپر میکنه و به گلوله میبنده و سعی میکنه که به این شکل مردمو بترسونه، مردمو مرعوب کنه، مردمو از مبارزه باز بداره، بترسونه، به خونه ها برگردونه. میخواد که مثلا هیچ عکس العملی مردم نشون ندن. میخواد مثلا خامنه ای، خب بالاخره 6 ماه پیش رفت توی مسئولین قوه قضاییه نشست، جلسه گرفت با اونا، گفت خدای امروز با خدای سال 60 فرقی نمی کنه، ما میتونیم همون دوره رو دوباره احیا کنیم. از اون موقع خب شروع کردن سلبریتی ها رو گرفتن، دستگیر کردن، فیلمساز، نمیدونم، عکاس،
بازیگر، کارگردان،
بازیگر، فعال سیاسی، فعال کارگری، فعال معلمان، فعال جنبش زن، هر چی فعال بود، هر چی آدمای مطرح و مشهور بود، شروع کردن دستگیر کردن، نشون بده که داره برمیگرده به سال 60. الان هم داره همین کارو میکنه. الان هم شما اگر مثلا صحبتهای خامنه‌ای رو گوش بکنی، هیچ درجه ای از عقب نشینی درش نمیبینی، فقط پافشاری میکنه. همین الان
خبرش رو خوندم،
همین الان دادستانی کل کشور مثلا سر مسئله حجاب پلتفرمی آورده، میگه که مسئله حجاب ما عقب نشینی نتنها نمی کنیم، از این به بعد جزای نقدی باید بگیریم، تبعید باید بکنیم، ممنوع خروج باید بکنیم، از شغل برکنار بکنیم، منع شغل بکنیم، همه این چیزا رو در دستور کارش گذاشته، فقط به خاطر کشف حجاب. در نتیجه این رژیم نمیخواد عقب نشینی بکنه، نمیخواد مثلا هیچ کدوم از مطالبه و خواسته‌های مردم به رسمیت بشناسه، هیچ برنامه‌ای براش هم نداره. در نتیجه مردم هم هیچ برنامه‌ای برای این که مثلا فکر کنن که اصلاحاتی در این رژیم وجود داره، رفرمی مثلا میتونه صورت بگیره،
همچین چیزی نمیبینن.
نمیبینن. در نتیجه ما هستیم با این رژیم درگیر میشیم. یه جایی مثلا ما میتونیم خیلی قدم های زیادی جلو بریم، ممکنه قدم های عقب نشینی بکنیم. جنگ همین جوریه، یعنی یه جاهای ما
حمله داریم،
یه جاهای حمله میکنیم، یه جای ضد حمله هست، یه جای مثلا عقب نشینی میکنیم، یه جایی نمیکنیم. انواع اقسام ما ابزار در دستمون هست برای اینکه این رژیم رو بزیر بکشیم. اعتصاب عمومی دست میزنیم، یه جایی تظاهرات میکنیم، یه جایی مثل همین روزا بنرهای سلیمانی رو آتش میزنیم، انواع اقسام کارهای دیگه در دستور کارمون قرار میدیم و هزار جور کارهای لابی در خارج کشور انجام میدیم. دولت رو در این وادار میکنیم اینا رو مثلا ایزوله بکنن، در انزوا قرار بدن و الان در خوشبختانه روز هر روز صورت میگیره، این اتفاق میفته در ابعاد خیلی وسیع. از اون روزی که این دو نفر رو اعدام کردن، کلی دولت ها سفیران جمهوری اسلامی رو فراخواندن، سفیران خودشون رو میخوان فراخوان بدن. عرض به حضورت بکنم سپاه دارن تو لیست تروریستی قرار میدن.
همین سوال منم همینه که الان یک لیست جدیدی از تحریم ها در اتحادیه اروپا، کانادا و آمریکا مطرح هست و خب در خبرها میخونیمشون و میشنویم. چقدر این تحریم ها در حال حاضر میتونه روی به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی، یعنی به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی چقدر میتونه این جنبش با در واقع خواست مردمی رو در واقع نزدیک بکنه؟
میتونه خیلی کارساز باشه به نظر من، برای اینکه این رژیم همه جوره داره مورد تحریم و مورد انزوا قرار میگیره. بنابراین یک رژیم توی دنیای امروز توی عصر اینترنت مثلا هر اتفاقی میفته یک لحظه توی دنیا دیده میشه، نمیتونه این مثلا فشاری برای رژیم جمهوری اسلامی به این اندازه.
خب بزنین یه فلشبکی بزنیم اگر که خاطرتون باشه، تا دو سال اخیر، دو سال و نیم گذشته بعد از در واقع سال 98 بود، خیزش مردمی سال 98، در واقع موضوع اینترنت ملی در ایران مطرح شد و الگوبرداری داره میکنه از کره شمالی که بیاد یه اینترنت داخلی فراهم بکنه و یک جورایی ارتباط داخل و خارج کشور رو ببنده. حالا چقدر این امکان پذیره برای ایران؟ خودش جای صحبت داره و کارشناسان محترمی اگر که در واقع هستن و صدای ما رو میشنون میتونن بیان توضیح بدن که چقدر در واقع ایران با کره شمالی تفاوت داره و آیا در واقع اگر ایران بخواد یه جایی مثل کره شمالی بشه که هیچ خبری هم از توش بیرون نمیاد، اون تو هم هزار جور دیکتاتوری داره اتفاق میفته و حالا شاید سالی یه دونه خبر هم ما بشنویم از داخل کره شمالی، یه نفر مثلا از بین هزاران نفر ممکنه بخواد فرار کنه موفق بشه از اونجا بزنه بیرون. چقدر ایران از این در واقع فاصله داره؟ چقدر میترسه از اینی که حالا منزوی بشه؟ اگر منزوی بشه چه اتفاقی براش میفته؟
به نظر من جمهوری اسلامی شبیه هیچ کدوم از این حکومت‌ها نمیتونه باشه. این اسمش با خودشه، جمهوری اسلامی هست. یعنی وقتی کسی که مثلا اون هم اسلام سیاسی، ببین یک اسلام سیاسی میتونه از هیچ کدوم از موازهی که داره، از هیچ کدوم از این قوانینی که مثلا داره کوتاه نیومده. و این هر روز که کوتاه نیومده خب به ضرر خودش هم تمام شده. یعنی اون انزوای بین المللی که ما مثلا صحبتش میکنیم هر روز به یه شکلی داره اتفاق میفته، هم در داخل مردم به طور وسیع ناراضی هن از این رژیم و حکم به رفتن این رژیم رو صادر کردن، هم در سطح بین المللی این اتفاق داره میفته و در سطح دولت ها داره میفته و در سطح سازمان های بین المللی داره این اتفاق میفته. شما اگر نگاه بکنی که مثلا خست وزیر کانادا میگه این رژیم وحشی، این رژیم صفاک، نمیدونم چی،
قاتل و وحشی،
قاتل و وحشی، نمیدونم دیدبان حقوق بشر سازمان ملل میاد میگه این رژیم وحشیه، همه دولت ها به این نظر میرسن میگن این رژیم وحشیه. وقتی دولتی به این درجه از وحشیگری یک رژیم از آن میکنه، نمیتونه دیگه مثلا تا ابد دستش در دست اونا باشه.
خب همین الان در بین در واقع باشه. همین پهپادهایی که میره اوکراین، نمیدونم، داریم دوستانه حرف میزنیم دیگه، شنوندگانمون هم دارن میشنوند دیگه، در بین همین پهپادها ما قطعات آمریکایی میبینیم، قطعات کانادایی میبینیم، قطعاتی که آلمانی میبینیم که اونها رو همه رو سرهم کرده ایران و الان هم داره میفروشه به روسیه و روسیه هم میزنه در اوکراین و خلاصه حمله میکنه باهاش به اوکراین. این چقدر در واقع واقعی هست اینی که حالا یک نخست وزیری بیاد برگرده بگه نمیدونم قاتل وحشی، از اون طرف هم از زیر من چیز نمیکنم که حتما این گونه است، ولی احتمالش میدونم روابط تجاریش هم با جمهوری اسلامی حفظ میکنه.
ببینید که اینکه هنوز روابط دیپلماتیک و روابط اقتصادی که هست کسی نمیتونه انکارش بکنه، هنوز اینا هست، ولی اینا داره کم 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 به بنبست میرسه، کم کم به این درجه میرسه که مثلا به طور مشخص این رابطه ها رو قطع بکنن. ببین ما مخالف مثلا چیز نیستیم، محاصره اقتصادی به این معنایی که مثلا مردم دودش بره تو چشم مردم نیستیم.
همه الان هم داره دودش تو چشم مردم میره، خب با دلار 44 هزار تومانی و 43 هزار تومانی که یارانه یک فرد در ایران معادل یک دلاره، کم حدود یک دلاره، در پاره موارد رسید به کمتر از یک دلار. اصلا
آره، ولی من ولی هزار تا راه دیگه ای هست غیر از مثلا تحریم اقتصادی میتونن تحریم بکنن، همین تحریم های دیپلماتیک، همین که سفارای جمهوری اسلامی رو بیرون کنن، همین که رابطه مثلا با اون رژیم رو قطع بکنن.
الان رسیدیم به مرحله احضار، هنوز به مرحله اخراج نرسیدیم. الان خواستن که بیان در ارتباط با اعدام ها توضیح بدن، حالا یه مقداری هم باهاشون مثلا در دانمارک تندم برخورد شده و حالا بلژیک هم خواسته که در واقع بحث تحریم ها رو ادامه بده. تو این وسط میبینیم سوئد هم که هیچ کاری نمیکنه، سوئد سکوت محض دولت.
سوئد معمولا تابع اتحادیه اروپا است. سوئد میگه اتحادیه اروپا هر تصمیمی بگیره ما هم دنبال اتحادیه اروپا هستیم.
خب دانمارک مگه نیست؟
دانمارک هست، بالاخره دانمارک یه جوری مستقلتر عمل میکنه، ولی سوئد وابسته هست به اتحادیه اروپا و همش داره میگه ما بالاخره همراهی میکنیم اتحادیه اروپا رو اگر هر تصمیمی بگیریم.
خب اونی که در واقع عضو اتحادیه اروپا است، تصمیم گیری هایی که در اتحادیه اروپا میشه سوئد هم بخواد مثلا قبول بکنه چیز عجیبی نیست. خب وظیفه داره که در واقع در مقابل تعهداتش به اتحادیه اروپا هر آنچه که تصویب میشه رو دنبال بکنه، ولی اینی که به خودی خود بیاد ابتکار به خرج بده، سفیر جمهوری اسلامی رو احضار بکنه، بکشتش، صحبت بکنه، وزیر امور خارجه خانم آنلینده هستن همچنان یا عوض شدن؟
وزیر امور خارجه
همچنان خانم آنلینده هستن.
نه، وزیر امور خارجه توبیاس بلستروم هست،
خانم آقای توبیاس. یک بار شده اصلا سفیر جمهوری اسلامی رو بخواد بگه آقا نکن این کارا رو، نکن، اعدام نکن؟
ببین بلستروم الان اگر یادت باشه توی همین دوره انقلابی که جریان شروع شده تا حال نمایندگان دیگر پارلمان سوئد 4 مورد مثلا اونو خواستن توی جلسه مثلا بیاد موضعش رو در مورد ایران بگه، در مورد این کشتارها، در مورد این سرکوب ها، و اومده خیلی مستدل. این بار مثلا چی میدم رفتی و تظاهراتم اونجا هم باش مصاحبه کردن و موضع خودش رو گفت. به نظر من دولت سوئد هم به درجه الان موضع تندی گرفته در مقابل جمهوری اسلامی و بالاخره نمایندگان زیادی در پارلمان سوئد چه ایرانی و غیر ایرانی موضع خیلی تندی گرفتن و این میتونه در آینده به یه سیاست مشخص در دولت سوئد هم تبدیل بشه و همجور که توی کانادا میشه، توی دانمارک میشه، توی آلمان خیلی موضع تندی مثلا در مقابل جمهوری اسلامی داره، از تروریستاشو، از این بیرون کردنشون، از اینکه مساجدشون رو ببندن، از اینکه بالاخره کسی که مثلا سالها بود امام مسجد مثلا امام علی فکر کنم توی هامبورگ بود اخراجش کردن، بالاخره وابسته اصلا جمهوری اسلامی اونو گذاشته بود اونجا، به دستور جمهوری اسلامی اونجا اومده بود اخراج کردن. میخوام بگم که این اتفاقات یک روزه نمیفته، 6 ماه هم ممکنه نیفته. این انقلابی که ما در پیش داریم 6 ماه هم اتفاق نمیفته، طول میکشه، کار ساده ای نیست. اما به نظر من مردم ایران به یه درجه نزدیک شدن به این انقلاب، کارهای بزرگی انجام دادن، خیلی پیش رفتن تو این زمینه. میدونم که بهای زیادی ما میدیم برای این انقلاب، میدونم جونهای عزیزی رو ما از دست میدیم، میدونم آدمای زیادی توی زندان ها شکنجه میشن، مرعوب میشن، میدونم خانواده های زیادی رو مثلا ترسوندن، مرعوبشون کردن، میدونم بعضی رژیم این کارا رو میکنه، بیشتر این کارا رو میکنه، ولی مردم ایران ساکت نخواهند بود، مردم ایران زانو نمیزنن، مردم ایران حکم بر رفتن این رژیم دادن و برش دارن کار میکنن. انما و اقسام الان گروه های سازمانیافته در داخل ایران درست میشه، گروه های محلات درست میشه، بالاخره توی مراکز کار داره برنامه ریزی میشه برای اعتصابات عمومی، همه کارهایی که لازم هست و مردم میتونن انجام بدن به دنبالش هستن. به نظر من الان به درجه زیادی ما شاهد یه نوع سازماندهی هستیم، یه نوع آمده سازی هستیم برای مرحله دیگه از پیشرفت انقلاب، هم در خارج هم در داخل هستیم و این مبارزه به نظر من بسیار به هم گره خورده و خوب داره پیش میره. ما نباید ناامید بشیم برای اینکه یه دوره اومد سرکوبش کرد با اون وسعت روزهای قبل، مردم در خیابون نیستن، ولی به اشکال گوناگون این انقلاب داره ادامه پیدا میکنه. مردم از پنجره خونشون تا کوچه و خیابون هر شب میشنویم بیرون میان شعار میدن، در چهلوم کشته شدگان باز هم شعار میدن علیه جمهوری اسلامی و هر کشته شدن هر یک نفر، همونجوری که گفته میشه هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشته شه، به طور واقعی داره صورت میگیره. اینا یک انقلاب علیه یک رژیمی که مثلا به هیچ وجه حاضر به کوچکترین رفرمی نیست، همینجوری پیش میتونه بره. بالاخره ما در مقابل این همه نیروی انتظامی و نیروی سرکوب داریم مثلا مبارزه میکنیم، کار آسونی نیست، کار سهلی نیست، راحت پیش نمیره، سخته. باید جهان رو به کمک خودمون بطلبیم، باید کمک بگیریم، باید دولت‌ها رو وادار بکنیم که مرحله دیگه از تعرض به رژیم، انزوای رژیم، تحریم های رژیم، هزار جور که میشه مثلا این کار انجام بشه، در دستور کار دولت ها، سازمان های بین المللی قرار بگیره، در دستور کار جامعه جهانی قرار بگیره. ما کارهای بسیار زیادی داریم برای انقلاب بکنیم، خیلی انقلاب ساده ای نیست. من همیشه همه جا همینو گفتم، هم سالهای گذشته میگفتم، هم توی انقلاب پا گذاشتیم بارها گفتم که کار ساده نیست، ده روزه و شش ماه اتفاق نمیفته، کار بسیار بسیار وسیعی میخواد، تلاشای وسیعی میخواد، گرد همایی خارج کشور باید صد چندان ادامه پیدا بکنه و اینا تأثیرات خیلی تعیین کننده ای در روحیه مردم در داخل داره، در روحیه مردم در خارج کشور داره، در این که دولت ها رو مجاب بکنه این کاری که ما در نظر داریم انجام بشه. اینا برحال داره صورت میگیره، به نظر من خوب داره پیش میره. همینطوره که گفتم وقتی ما پا در یک جنگ میذاریم، میدونیم تو این جنگ تلفات زیادی میدیم، کار ساده نیست. جمهوری اسلامی بدون خون ریزی تن به رفتن نمیده، میخواد این جامعه رو تخریب بکنه بعد بره. ما باید با آمادگی خیلی بیشتری این تلاشای بین المللی، این تلاشایی که در داخل هست، درجه ای از سازماندهی مثلا باید دسترسی بهش پیدا بکنیم که مردم صفوفشون رو محکمتر بکنن، احساس کنن که تمام این حرکت هایی که مثلا در سطح ایران صورت میگیره، لیدرهایی در رأسش هستن، رهبرانی در رأسش هستن، یه نوع سازماندهی با مهارت در رأسش هستن و بالاخره به این شکل ادامه میدن که برحال صفوف این رژیم رو در هم بشکنن، روحیه نیروها رو ضعیف بکنن، تأثیرات به لحاظ وجدانی روی تصمیماتشون بذارن. برحال هر چندم شما نگاه بکنی بخشی از این نیروهایی که در داخل هست بخشی از خود همین مردم هستن و بالاخره هر جنایتی که بخوان بکنن برمیگردن به همسایه‌شون شلیک میکنن، به خواهر و برادرشون شلیک میکنن، به همکارشون شلیک میکنن، به کسی که بارها شناختن و دیدن شلیک میکنن، به دوستای خودشون شلیک میکنن. باید کاری بکنیم که از این به بعد بخشی از این نیرو رو اینقدر تأثیر بذاریم ریزش پیدا بکنن روز به روز و مردم بتونن مثلا قدرت بیشتری پیدا بکنن برای بزیر کشیدن این رژیم. یعنی این کاری که باید بشه به نظر من.
آقای اسدی، خب الان فراخوانی صادر شده، آقای علیرضا آخوندی هم در واقع این فراخوان رو دادن که روز دوشنبه هفته آینده 16 به استراسبورگ میرن و در سطح وسیعی، اجازه بده یک شنونده‌ای رو در خط ارتباط داریم با ایشون صحبت کنیم، بعد من سوالمو بپرسم. نصف نمونی یادم بندازید.
خیلی عالی.
آره، درود بر شما اکبر آقا، بفرمایید.
قربان تو، خیلی ممنون. در ارتباط با این سوالی که کردی، یکی از این دوستان عزیز الان سالیان ساله در ارتباط با این مسئله یک تئوری داره به این شکل که اگر نظام آخوندیسم تبهکار یا جمهوری اسلامی به هیچ وجه عقب نشینی نکنه و سرکوب و اختناق خودشو ادامه بده، قطعا جامعه ایران و تمام قومیت‌های ایران به قول معروف در تقابل رو در رو و به یه شکل، البته ایشون نمیگه نظامی، ولی به اصطلاح نتیجه حرفش اینه که یک در تقابل نظامی و مناطق مختلف ایران در یک تقابل و کشمکش نظامی قرار خواهند گرفت و این رو در رویی باعث میشه که حکومت مرکزی سیطره خودشو در تمام سرزمینی از دست میده و دولت مرکزی اسقاط میشه، اسقاط شدن و کلنگی شدن جامعه ایران. یعنی به این شکل که رو در روی و تقابل نیروها باعث میشه که هر کسی یک قسمت از ایرانو زیر سیطره خودش داشته باشه. اینه که لایشون نظرش اینه که ما به طرف کره شمالی نمیریم، ولی به طرف کلنگی شدن و اسقاط شدن حکومت مرکزی خواهیم رفت اگر جمهوری نکبت اسلامی یا نظامی ها عقب نشینی نکنن. خیلی ممنون، قربانت.
خواهش میکنم. سوال داشتم میپرسیدم که فراخوانی صادر شده از سوی آقای علیرضا آخوندی هم، حالا نمیدونم فراخوان اصلا مال ایشونه یا که افراد دیگری هم هستند، در ارتباط با روز دوشنبه 16 در استراسبورگ. خب موضوع مالی پیش میاد آقای اسدی، در واقع چقدر فکر میکنید که این جنبش نیاز به پول داره برای پیشرفت؟ اجازه بدید شنونده بعدی رو هم بگیریم بعد شما پاسخ بدید. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
درود بر شما حمید خان و درود بر آقای اسدی عزیز.
آقا شاب غیبت تو زدم، آقا چند روزی خبری ازت نیست، غیبت دارت نیست.
من معمولا حمید خان اگر حساب گفتگو بحثی باشه من معمولا سعی میکنم شرکت کنم.
لطف میکنید.
برنامه های شما.
خواهش میکنم.
امیدوارم خسته نباشید.
سلامت
باشید. آقای اسدی عزیز شما سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. خب با این شرایط که کسی خوشحال نیست، ولی به هر حال من میخواستم از آقای اسدی خواهش کنم. ببینید، ما آن چیزی که الان کشورهای اروپایی دارن انجام میدن شرمسار کردن جمهوری اسلامیه و خیلی جلو اومدیم. همچون که آقای اسدی توضیحات کاملی دادن، خیلی انقلاب در حال حساب جلو رفتنه، چه در بیرون چه در درون، جای واقعا جای خوشحالی داره. ولی حساب محکوم کردن و شرمسار کردن جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی پوشش از این حرفا کلفتر و سالها باید سری خودتون میدونی که جمهوری اسلامی به این چیزها اهمیت نمیده. یعنی در جوامع بدون که بارها شرمسار شده و مورد حساب خشم همه جوامع بین‌المللی گرفته ولی اثرگذار نبوده. من فکر میکنم که با تظاهرات خیلی خوبه و همه اینها تاثیرگذار هست، ولی من همچون که بارها گفتم من فکر میکنم که باید ما اگه افکارمون رو هم بذاریم باید یک راهکارهای بهتری پیدا بکنیم که به یه نحوی متقابل به مثل بکنیم، ولی به صورت قانونی نه به صورت غیر قانونی. من فکر میکنم در جایی که همه میگن راهی وجود نداره، 100% راهی وجود داره. اینی که اگر شنوندگان شما و همه فکر بکنیم ببینیم چطور میشه جمهوری اسلامی رو آسی کرد، چطور میشه جمهوری اسلامی رو کلافه کرد که دست از کشتار برداره. من فکر میکنم، من خیلی فکر میکنم، من حقیقتا آقای اسدی همیشه من شب و روز فکر میکنم که آدم چه راهکاری میتونه پیدا کنه، چه راهی میتونه پیدا کنه که متقابل به مثل بکنید ولی به صورت قانونی، که بتونیم اینها رو کلافه بکنیم، اینها رو بتونیم یعنی کاری بکنیم که دست از اعدام بردارن، ولی هنوز به نتیجه نرسیدن. ما باید فکر کنم روی این مسئله هم خیلی کار کنیم. آقای اسدی یه راهکاری باید حتما باشه، راهکاری که ما بهش دسترسی هنوز پیدا نکردیم، راهکاری که بتونیم به قول معروف باعث بشیم که اونها جرأت اعدام کردن رو نداشته باشن. من فکر میکنم پیدا میشه به زودی این راهکار و باید بیشتر فکر کنیم و بیشتر تعمق کنیم. مرسی از رادیو میشنوم.
بله، دیروز هم ما در رادیو راجع به اینکه چه راهکارهایی به ذهنمون میرسه صحبت کردیم. نمیدونم شما شنیدید یا نه دیروز رادیو رو. دوستانی آمدن روی خط و پیشنهاداتی دادن، به فرض اینکه ارسال ایمیل بکنیم بیشتر و بیشتر، در واقع دولت مردان حداقل سوئدی رو ما که در سوئد هستیم بیشتر با ایمیل بمباران ایمیلی بکنیم. دوست دیگری میگفتن که تجمع ها رو فقط معطوف به روزهای تعطیلی نکنیم و روزهای عادی و روزهای باز همین کار رو انجام بدیم. قطعا در وسط هفته روز تعطیل بلند شیم بریم جلوی سفارت فایده نداره در استکهلم. قطعا روز کاریشون که دارن خدمات میدن و سرویس میدن و نمیدونم بازن و میتونن که ببینن، در واقع مسیر در واقع رفتن به جلوی سفارت رو ببندیم یه جوری که دیده بشه، پلیس اونجا ببینه. و راهکارهای دیگری هم ارائه شد که حالا من بخشش رو یادداشت کردم، قطعا حالا بازم اگر برگش رو پیدا بکنم اینجا میان برگه هام خدمت شما عرض میکنم که شما هم بیشتر در جریانش باشید. الان دارم کاغذام رو نگاه میکنم. حالا شما به من بگید آقا چقدر این جنبش نیاز به پول داره واقعیتش؟
خب پول خیلی کار رو انجام میده، راستش پول تعیین کننده است، ولی اگر مردم ایران یک همبستگی مثلا جهانی مثلا ایجاد بکنن، اگر اون قشر خاکستری هم که همیشه در مورد صحبت میکنیم به پیونده به این انقلاب، پول هم پیدا میشه، پول هم به خودی خود از خود همین مردم پیدا میشه و کارهایی که به پول نیاز داره انجام میگیره. میرم توی خارج کشور، این گرده همایی هایی که در کشورهای مختلف صورت میگیره اون هم نیاز به پول داره، نیاز به هزینه داره. ممکنه کسانی باشن الان دوست دارن برن فرانسه در این تظاهرات شرکت بکنن توی هفته آینده ولی پول نداشته باشن. ولی خب من میدونم که تعداد بسیار زیادی از سوئد دارن آمده میشن تو این تظاهرات شرکت بکنن، تو آلمان همینجوری، خیلی کشورهای دیگه داره همینجوری، و اینا خودش یک بدیله، اینا خودش یک راه حله، اینا خودش کارسازه، اینا خودش تاثیرگذاره. میخواد بره مقابل اتحادیه اروپا بگه که این رژیم رو تحریم کنین، این رژیم رو بیرون کنین، این رژیم رو در انزوا قرار بدین، این رژیم رو کمک کنین به انقلاب مردم ایران، مردم پیروز بشن، این رژیم سرنگون بشه، بعد بریم اینا رو بگیم بایکوتش کنن، بایکوت بین المللیش کنن و هر جوری که لازم هست اقدامات پیشگیرانه بکنن، از سرکوب جلوگیری بکنن، کاری بکنن که شلیک نکنه به تظاهرات مردم، کاری بکنه که مثلا دیگه اعدام نکنه. مثلا این فشارها برحال با این همایشایی که مثلا در کشورهای مختلف میشه خیلی تأثیر گذاره. ببین همین دیشب پریشب این دوتا جوون رو بردن تا مرحله اعدام،
به انفرادی منتقل
آقای
کردن،
آقای بروغنی و آقای قبادلو هر دوش رو بردن تو تکسلوری بردن، ولی اینقدر واکنشای جهانی در همون نصف شب زیاد بود دوباره اینا رو برگردوندن. ببین این فشاره ما میتونه کارساز باشه. من دارم میگم که اگر ما هزار تا راه حل مردم الان درست کردن، ما فکر میکنیم که مثلا راه حل نداریم، ما اومدیم اینجا داریم خودمون از
خب ببینین از... مثلا نیمه شب همون یک شنبه شب که همه دلهوره داشتیم برای انتقال این دو جوانمون به سلول انفرادی، جمعیت کثیری به سمت زندان رجای شهر حرکت کردند و رفتن و با ماشیناشون هم حرکت کردن با صدای بوق و اعتراض و خلاصه تجمع و اینها. اتفاقی که افتاد این بود که بیرون از زندان صدای تیراندازی اومد و معلوم نیست که بعد از این در واقع تجمعی که جلوی زندان رجای شهر شکل گرفت چند نفر دیگه از بین رفتن و کشته شدن و حالا یا صدمه دیدن از این ماجرا. همینه که میگم که پول نقش عمده‌ای داره در این وسط. واقعیتش موضوع اقتصادی موضوع مهمی میشه برای پیشرفت در این، خصوصا برای برانگیختن و به خط آوردن اون قشر خاکستری که شما هم ازش یاد کردین. قشر خاکستری کیه؟ من مردمم دیگه، کسی دیگه‌ای که نیست. این من مردم خیلی هاشون غم نان دارن، یعنی طرف اجاره خونه داره، طرف اجاره مغازه داره، طرف خرج خونه باید بده، طرف سه تا بچه مدرسه رو داره، طرف نمیدونم هزار و یک گرفتاری اقتصادی دور و برش ریخته، قسط بانک داره، قسط ماشین داره، قسط نمیدونم چی داره، قسط لوازم خونه داره و اگر یک روز کار نکنه به طور مثال خب چرخ زندگیش از اون روند معمولی خودش میگذره، کما اینی که همه الان هم هر روز داره فقیرتر میشه ولی در واقع داره تلاش اقتصادیش رو بیشتر میکنه، دو شیفت کار میکنه، سه شیفت کار میکنه بتونه زندگیشو بگردونه. بنابراین میگه آقا الان من مثلا دخالتی نمیکنم تو این قضیه، من فعلا نونش بچه‌هام شب در بیارم ببرم خونه، تا و کم هم نیستن در سطح شهرستانهای ایران، در سطح تهران هم بسیار زیادن. ما این همه در واقع کارتون خواب داریم، این همه گور خواب داریم، این همه و اینها همه جزء اون افرادی هستن که همشون غمنان دارن دیگه و میتونن جزء اون قشر خاکستری باشن و یک صندوق پولی برای این در واقع قشر که بتونه کمکشون بکنه که بپیوندن به صفوف مردم کاملا ضروریه. شاهزاده رضا پهلوی گفت مثلا دو ماه پیش که آقا من در پی رایزنی هستم با آدمای مختلف که یک صندوق پولی ایجاد بشه در این رابطه که یک حرکتی بخواد صورت بگیره. اون موقعی که داشت دعوت میکرد همه رو به سمت یک همبستگی، میخوام ببینم که واقعا نظر شما چیه در این رابطه.
ببین اینکه به صندوق مثلا کمک مالی همه جا، به نظر من این صندوق کمک مالی در محلات میشه مثلا در داخل ایجاد کرد، در کارخونه ها و محل کار مثلا میشه ایجاد کرد، در خارج کشور خیلی جاها میشه مثلا این صندوق ها رو ایجاد کرد. صندوق به منظور کمک به انقلاب، به منظور کمک به همون قشری که شما الان اسمشون رو بردی، به هر حال این الان هست، ولی شاید مثلا خیلی وسیع نباشه، ولی شاید خیلی مثلا چشمگیر نباشه، ولی انقلاب میره که مثلا همه این راه رو پیدا بکنه، راه پول در آوردنش رو پیدا بکنه، پول جمع کردنش رو پیدا بکنه، راه همبستگیش رو ایجاد کنه، راه همبستگی بین المللیش رو ایجاد بکنه، راه مثلا پشتوانه دولت رو جلب کنه، پشتوانه مثلا سازمانه بین المللی رو جلب کنه. همه این راه رو انقلاب برای خودش پیدا میکنه. انقلاب لیدرهای بسیار بسیار خوشنام و کارساز و توانایی در رأسش وجود داره در داخل ایران. انقلاب توی ایران داره صورت میگیره. انقلاب توی ایران بسیار با قدرت داره پیش میره، بسیار با قدرت داره سازماندهی میشه. بالاخره منم یه چیزایی میفهمم، یه چیزایی درک میکنم، یه چیز آدم ها رو میشناسم توی ایران، میدونم که کارهای بزرگی دارن میکنن، میدونم که شب و روز در جلسات هستن، در میتینگ هستن، بحث دارن میکنن، سازماندهی دارن میکنن، راه حل پیدا میکنن، انواع و اقسام کارها داره میشه، با خارج کشور دارن مثلا مشورت میکنن، کمک میگیرن. ببین کارهای بسیار بسیار وسیعی در حال انجام در داخل ایران به طور واقعی. شما حتی بعضی وقتا هم مثلا برید تو جلساتی که هست، جوانای محل مثلا برگزار میکنن، مثلا هزار هزار تو اون جلسه هستن، دارن حرف میزنن، مشورت میکنن، راه حل پیدا میکنن. همه اینا رو میتونیم ببینید. در نتیجه ما فکر نکنیم که مثلا انقلابی در شکل میگیره.
خب این به معنی اینه که در واقع شما حالا به نوعی اذهان داشتید که یک ارتباطی با داخل کشور دارید، که میدونید یک جریاناتی در ایران داره اتفاق میفته که حداقل من حمید شجاع ازش بیخبرم. میخوام بگم نه فقط من حمید شجاع، بلکه بسیاری آقای اسدی که در خارج از کشور هستند، چون خبر ندارن از این اتفاقاتی که شما ازشون الان صحبت میکنید، قطعا هم داره اتفاق میفته. یک بیرو درواسی بگم، یک دلسردی، یک ناامیدی، یه چیزی میاد سراغ آدم که بازم نشد، چون بیخبریم، چون ناآگاهیم، چون نمیدونیم توی ایران الان واقعا چه خبره. چیزی که داریم میشنویم اینه که آقا جوونمون رو اعدام دارن میکنن. دیروز اینجا در بین کانون بازنشستگان که بودیم، شما در عین حال که این حالا برادران و خواهران بزرگسالمون رو میدیدی که کنار هم نشستن و با هم صحبت میکنن، غم رو توی صورتهای اینا میدیدی. این خبرهایی که من توی رادیو میخونم رو میشنوند و همشون همین حس من رو دارن و در واقع یه جورایی دلسردن. چجوری میشه به همین این، چون میدونی من حمید شجاع اگر که یک اطلاعاتی داشته باشم، آنچنان پرشور میام میشینم پشت تریبون و شروع میکنم به فریاد زدن. اما اگه دل سرد باشم، در واقع خب فرایندش چیز خوشایندی نیست.
من کاملا اینا رو میفهمم. من مردم رو میفهمم. من میفهمم که همه نگرانن. احساسشون اینه که رژیم دوباره مردم رو خفه کرد. احساسشون اینه که مردم رو دوباره برگردوندن. احساسشون اینه دوباره یه ارعابی درست میکنه که شروع کنه مثلا کشتار زیاد از جوونا، شروع کنه سرکوب خشن، شروع کنه که جلوی انقلابو بگیره، انقلابو استوب بکنه. این نگرانی، یک نگرانی واقعی هم وجود داره. ولی منم به خاطر اینکه یه آدمی هستم که سر به همه جا میزنم، یا آدمی هستم که سالهاست برای این تلاش میکنم، یه ذره بیشتر از این چیزا رو آگاه دارم. یعنی خبر دارم که کارهایی داره میشه، یا آدمایی رو میشناسم، یا تشکلایی میشناسم. همین چند روز پیش یک اطلاعیه از داخل اومده بود، یه بیانیه از داخل اومده بود، حدود 35 تشکل پشتش بود، امضا کرده بودن. باور کنی که چیز اینجوری که مثلا انگار چی میدارم، خیلی خیلی قوی بود، یعنی خیلی قوی بود. و خیلی چیزایی که مثلا اولین چیزشون این بود که مجازات اعدام از اون روز اول باید لغو بشه، مثلا چی میدارم زندانی سیاسی دیگه نداشته باشیم مثلا. ولی من فکر میکنم که خب اگر اتفاقی بیفته، از ببین این پدیده اعدام چقدر پدیده غیر انسانی و زشتی هست و ترسناکی هست به طور واقعی. من فکر میکنم همون روزی که رژیم جمهوری اسلامی سرکوب شد، باید اولین کاری که میخوام بکنیم مجازات اعدام رو توی ایران ممنوع کنیم. لغو بکنیم به طور کلی. نمیدونم وجود زندانی سیاسی دیگه نباید کسی
نباید باشه اصلا.
زندانی عقیدتی دیگه نداشته باشیم. یعنی یک
آدم حرصش از اینجا در میاد که آخونده اومده تو تلویزیون ایران نشسته داره صحبت میکنه، برگشته میگه وقتم نداریم، 3 دقیقه وقت داریم ولی مجبورم بگم این رو. اومده نشسته صحبت میکنه، برمیگرده میگه که آقا به ما میگن اعدام نکنید. خب خرج اینا رو کی میده تو زندان؟ این حرف اون آخونده است. ببینید چقدر آدم هرسش در میاد. خرج اینا رو کی میده؟ یعنی تو به عنوان دولت کشور، تو که نمایندگی میکنی دولت حکومت رو، نباید کسی که اصلا نباید اون جای اون جوان که اصلا تو زندان نیست به خاطر عقایدش، حالا تو داری کردیش توی زندان، حاضر نیستی خرجشو بدی، حاضری اعدامش کنی خرجشو ندی؟ خب چه هرسی از آدم بالا میاد، چقدر آدم عصبانی میشه، چقدر آدم ناراحت میشه، خشمگین میشه، بغض میکنه، دلش میخواد فریاد بکشه.
این نشانه اینه که مثلا انسان توی ایران ارزش نداره، یعنی ارزش انسانی وجود نداره. انسانو با مثلا با تعلقش، یعنی انسان فقط زمانی ارزش پیدا میکنه با رژیم باشه، با یه ارگان رژیم مثلا باشه، غیر از اون باشه آدم به حساب نمیاد، شهروند به حساب نمیاد، سرکوبش میکنن غیر از این باشه، سرکوبش میکنن هر خواستی رو بخواه مطرح بکنه. خب مردم ایران دچار گرسنگی شدن، دچار بحران اقتصادی شدن، دچار بحران محیط زیست شدن، دچار مثلا بحران احتیاط شدن، خشکسالی، هزار و یک مصیبت اجتماعی توی اون جامعه وجود داره. در نتیجه خب مردم میخوان یک کشوری رو داشته باشن مثل سوئد زندگی بکنن، مثل فرانسه زندگی بکنن، مثل بقیه مردم دنیا مرفه باشن، خوشبخت باشن، یه اقتصاد شکوفایی داشته باشن، یه رفاه داشته باشن، امنیت داشته باشن، آسایش داشته باشن، اعدام نباشه، زندانی سیاسی نباشه، چه میدونم زندانی عقیدتی نداشته باشه، هر کس بالاخره به هم جنسگرا به عنوان آدمای برابر و شهروندان برابر بهشون نگاه بشه، بی احترامی به هیچ کس به خاطر تعلق جنسیتیش، به خاطر تعلق ملیش، به خاطر تعلق زبانیش، تبعیض علیهش وجود نداشته باشه. میخوان مردم، این جوانایی که امروز من دارم میبینم واقعا برای چنین جامعه دارن مبارزه میکنن، اوناشن تو کتشون نمیگنجی که مثلا بیان اسلام و حکومت اسلامی و نوعی از اصلاحات اسلامی
همین
از این چیزا بیارن.
همین آخوند در تلویزیون ایران میاد ایران فعلی رو با این همه مدرنیته، با این شعار زیبای زن زندگی آزادی مقایسه میکنه با صدر اسلام و میگه آقا علی مولای نمیدونم چی را افتاد رفت در جنگ و بغات و 4000 نفری که باقی ماندن از اون جنگ رو یک تنه گردن زد. بعد میگه علی نمیدونست که میتونه مثلا بخشش بهتر از این باشه که مثلا اینا رو بکشه، میدونست دیگه، ولی به خاطر همین مسائل اقتصادی زد گردن همه رو زد.
بله، برای اینکه تو اسلام همینه، این ذات به نظر من ذات یه حکومت اسلامیه، ذات یه قوانین اسلامیه، ذات یه فرهنگ اسلامیه. این فرهنگ رو آوردن با زور چپوندن توی ایران و با این دارن هر کاری که خودشون دوست دارن میخوان به مردم حق نکنن، میخوان به مردم تحمیل کنن، هر زوری، هر اجباری، هر اصلا جنگ توی اسلام نعمته، اصلا اسلام با جنگ اصلا تداعی میشه، با کشتن تداعی میشه، چون ببینی غیر هر کس غیر از این که اسلامی باشه کافر به حساب میاد، آدم به حساب نمیاد، شهروند به حساب نمیاد، ارزش واحد نداره، ارزش انسانی پیدا نمیکنه. شما بری بگی من مسیحیم، بهت یه چپ چپ نگاه میکنه، میگیری بیندازی زندان. اصلا شما نمیتونی بری بگی که من همجنسگرام توی ایران، و اینکه حکومت اسلامی قوانین اسلامی سر کاره. شما نمیتونی بگی من بهاییم، بهایی رو بیرون میکنن از خونه هاشون، مدرسه هم اجازه نمیدن برن، اموالشون رو مصادره میکنن. این یک رژیم از این نظرم نجات پرسته، از این نظرم مثلا برای هیچ ملیت دیگه، برای هیچ مذهب دیگه، برای هیچ کس دیگه کوچکترین ارزش قائل نیست. در نتیجه از هر نظر نگاه بکنی این رژیم با این جامعه بیگانه است، هیچ ربطی نداره، یک وصله ناجوریه به پیکر جامعه ایران. باید این وصله ناجور از پیکر ایران کنده بشه به طور واقعی.
خب آقای اسدی، فرصتمون خیلی کوتاهه، فقط شما به من بگید که این شنبه یا یک شنبه آیا تجمعی در شهرمون به غیر از روز دوشنبه که حالا به سمت استراسبورگ حرکت میکنن، آیا برگزاری تجمع در شهر داریم یا خیر؟
من اگه توی اینجا باشم حتما یه تجمعی برگزار میکنیم، ولی من خودم تصمیم گرفتم برم.
دوشنبه میرید شما؟ دوشنبه است دیگه، شنبه و یک شنبه چی؟
شنبه و یک شنبه خود کسی اینجا، همه اونایی که تظاهرات برگزار میکنن دارن میرن اونجا.
آه، یعنی از روز قبلش حرکت میکنن؟
یک شنبه حرکت میکنن،
یک شنبه همه حرکت،
چون تظاهرات دوشنبه هست.
بله،
دوشنبه با وقت اداری
و سه شنبه برمیگردن.
بله،
یعنی دو سه روزی تشریف ندارید. یه ضرب که برگشتین میایین به استودیو هفته آینده.
اگه برسم
فکر کنم اینجوری باشه.
اگه برسم.
خب اگه نباشه تلفنی میتونیم که ادامه بدیم، بعدم که یه گزارشی بگیریم از
آره.
این وضعیتی که
فقط اینو بخواستم بگم که وقت اومده.
یه دقیقه بگو.
فقط اینو میخوام بگم که ببین، من میخوام الان خودمون رو جامعه ایران رو مقایسه بکنم با اوکراین. ببین اوکراین و روسیه چیکار کرده؟ مثلا کلشو ویران کرده. میدونی که نه ساختمونی مونده، نه کارخونه مونده، نه محل زندگی مونده، نه هیچی نمونده، ولی اون مردم دارن ما پیروز میشیم. اون آقای زلنسکی هر روز میگه ما پیروز میشیم، با این همه اسیری که دادن، با این همه کشتاری که دادن، با این همه ویرانی که به اون مملکت تحمیل کردن، ولی میگه ما پیروزیم. این ما هم سر جنگ داریم، باید بگیم ما پیروزیم، باید تلاش کنیم انرژی ایجاد بکنیم، باید تلاش بکنیم همبستگی ایجاد کنیم، باید تلاش کنیم همدلی ایجاد کنیم، باید تلاش کنیم اتحاد ایجاد کنیم، باید تلاش کنیم برای بزیر کشیدن این رژیم این همبستگی که شایسته چنین انقلابی هست ایجاد کنیم. زن، زندگی، آزادی بهترین شعار این انقلاب است. اینو باید هر روز هزاران به هزاران شکل اینو برجسته کنیم، دنیا رو ازش باخبر بکنیم و دنیا رو در دفاع از این شعار بسیار زیبا بسیج کنیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی.
آقای اسدی خیلی ممنونم که به من امیدواری میدید و به شنوندگان عزیز. متشکرم از این بابت و من مطمئن هستم که مردم پیروز خواهند شد. امیدوارم که به چشم ببینیم این پیروزی رو خیلی هم سریع زود. و ممنونم به خاطر برنامه امروز. هزاران سوال توی ذهن من جا مونده که دوست دارم از شما بپرسم. در هفته های بعد این کار رو خواهیم کرد و روند رو دنبال میکنیم و امیدواریم در برنامه های بعدی شرکت شنوندگان هم در برنامه بیشتر باشه. و متشکرم از شرکت شما در برنامه. خواهش میکنم، روز شما بخیر.